بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دانشجویان عزیز، ادامه درس مباحث جوری قسمت پیمانکاری رو میگم. ما تا قسمت انواع طرح ها رو گفتیم. انواع طرح ها، طرح های عمرانی داریم و طرح مطالعاتی داریم. طرح های عمرانی منظور مجموعی عملیات و خدمات مشخصی که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی طی مدت معین و با اعتبار معین انجام میشه که به سه نوع تقسیم میشن. طرح عمرانی انتفاعی منظور طرحی که به مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تامین هزینه های جاری و استهلاک و سرمایه، سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت رو دریافت میکنه. طرح عمرانی غیر انتفاعی چیه؟ منظور طرحیه که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیربنایی و یا احداث ساختمان و تأسیسات جهت تحصیل کلیه وظایف دولت اجرا میشه و هدف اصلی آن حصول درآمد نیست. طرح بعدی طرح مطالعاتی گفتیم. منظور از این طرح اینه که بر اساس قرارداد بین سازمان و سایر دستگاه اجرایی با مؤسسات علمی و یا مطالعاتی متخصصی برای بررسی خاص اجرا میشه. حالا مراحل اجرای طرح چیه؟ میاد میگه اول مطالعات مقدماتی طرح. میاد درباره اون طرح یه اطلاعاتی رو کسب میکنه. مرحله دوم چیه؟ ارجاع کار به پیمانکار. مرحله سوم انعقاد قرارداد. مرحله چهارم اجرای کار. مرحله پنجم خاتمه کار. که هر کدوم از اینها رو یه توضیح کوتاه میدیم. مرحله اول گفتیم چیه؟ مطالعات مقدماتی طرح. میگه قبل از انجام و اجرای طرح ها باید مطالعات مقدماتی درباره اون طرح انجام بشه. این مطالعات در زمینه‌های مختلف و تأثیرات که اون طرح از لحاظ فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی روی اون منطقه میذاره مورد رسیدگی و بررسی قرار میگیره. این تحقیق و بررسی ها هدف طرح، امکانات و محدودیت ها، نیروی انسانی موجود، زمان اجرا، محاسبات اقتصادی، تجهیزات، میزان اعتبار مورد نیازش، مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی، آزمایش های مکانیکی خاکش، نقشه برداریش، مخارج دوره طرحش، طرح زبانبندیش، به طور کلی بازده سرمایه گذاری رو به کمک مهندسین مشاوره انجام میدن. مرحله دوم چی بود؟ یادتون هست؟ ارجاع کار به پیمانکار. اجرای طرح‌های عمرانی به دو صورت قرارداد مکتوب و قرارداد امانی اجرا میشه. معمولاً اجرای طرح‌های عمرانی به صورت قرارداد مکتوب به پیمانکار ارجاع میشه. اجرای کار به پیمانکار به سه حالته. یک، مناقصه عمومیه یا مناقصه چیه بچه‌ها؟ محدوده. حالا مناقصه عمومی چیه؟ میگه این حالت پس از تهیه شدن اسناد و مدارک مناقصه و مبلغ پیمان از طریق جرایت به اطلاع کلیه پیمانکاران میرسه که پیمانکار مجاز واجد شرایط با دریافت اسناد و مدارک و مناقصه، مبلغ پیمان خود را در یک پاکت و مبلغ ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه را در پاکت دیگری برای دستگاه اجرایی ارسال میکنه. مناقصه محدود چیه؟ میگین در این روش از پیمانکار بی‌صلاح کتباً دعوت میشه که در مناقصه شرکت کنه. با توجه به ضوابط بنده یک اقدام به تعیین پرونده مناقصه میکنه. بنده یکمون چی بود؟ چی بود بچه ها؟ اسناد و مدارک مناسقه، مبلغ پیمان و اینجور چیز. اقدام لازم صورت میگیره. سوم، ترک تشریبات مناقصه. طبق ماده 83 و 84 قانون محاسبات عمومی کشور در مواردی که انجام مناقصه بنابر مصلحت و تشخیص بالاترین مقامات دستگاه اجرایی ممکن به صرف و صلاح نباشه، میتونم پیمانکار را از طریق ترک تشریفات مناقصه انتخاب کنم. مرحله سوم چی بود؟ یادتون هست مرحله سوم چی بود؟ انعقاد قرارداد. بعد از اینکه اومد درباره اون طرح مطالعه کرد، کار به پیمانکار ارجاع داد، میاد چیکار میکنه؟ باش قرارداد میبنده. در این مرحله دستگاه اجرایی با برنده مناقصه قرارداد میبنده و اقداماتی رو انجام میده. 1. ضمانتنامه یا سپرده شرکت در مناقصه برنده آزاد میشه. 2. 50% کل پیمان به عنوان ضمانتنامه حسن انجام کار از پیمانکار اخذ میشه. پیماننامه پس از امضا مبادله میشه. در این پیماننامه مباحثی گفته میشه، مثل نام طرفین، مبلغ، مدت و موضوع پیمان، دوره تضمین، نظارت در اجرا، تعهدات پیمانکار، تعهدات و اختیارات کارفرما، پیش پرداخت، کسورات قانونی، تعطیل موقت و قطعی، نحوه واریز پیش پرداخت، جریمه تأخیر، تغییر مقادیر کار، کارهای جدید، تغییرات مدت پیمان، اختیارات مهندس مقیم. مرحله چهارم چی بود؟ میتونیم بگین؟ مرحله چهارم اجرای کاره. میگه بعد از انعقاد قرارداد دستگاه‌های اجرایی اقداماتی رو انجام میدن. کلیه زمین‌ها یا محل اجرای کار را در اختیار کی قرار میدن؟ پیمانکار. دستگاه نظارت و ناظر مقیم جهت نظارت بر عملیات پیمانکار را کتباً معرفی می‌کنند. پیمانکار در این مرحله کارهایی که انجام میده چیه؟ 1. رئیس کارگاه را کتباً به کارفرما معرفی می‌کنه. 2. شروع کار را کتباً به کارفرما و دستگاه نظارت اعلام می‌کنه. مسئولیت اجرای کلیه نقشه‌ها را به عهده می‌گیره. حالا یه نکته اینجا هست، میگه در صورتی که در متن پیماننامه منع ارجاع به شخص غیره را نداشته باشد، میتواند از قسمتی از کار را به پیمانکار دست دوم واگذار کنه. سوم، میگه کارفرما به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار و تکمیل تجهیزات او معادل 25% مبلغ اولیه پیمان را به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت میکنه. حالا اینا چی هست؟ 10% مبلغ اولیه پیمان بعد از امضا و مبادله آن. معادل 5% مبلغ اولیه پیمان پس از تهیه حدود 60% ماشین‌آلات مورد نیاز، اجرای کار و تجهیز کامل کارها. جیم، معادل 5% مبلغ اولیه پیمان بعد از آنکه پیمانکار معادل 20% مبلغ اولیه پیمان بر طبق صورت وضعیت ماهانه کارفرما انجام داده باشد. دال، معادل 5% مبلغ اولیه پیمان بعد از آنکه پیمانکار معادل 40% مبلغ اولیه پیمان بر طبق صورت وضعیت ماهانه کار را انجام داده باشد. مبلغایی که گفته شد، مبالغ بالا به این ترتیب واریز میشه: 1. بابت 10% موضوع بند الف که چی بود؟ معادل 10% مبلغ اولیه پیمان بود، درسته؟ بند الفش. از اولین صورت وضعیت به بعد ببخشید تا میزان 12% مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت کسر میشه. بابت پیش پرداخت ها، طبق تشخیص کارفرما درصدی از مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت کسر میشه، به طوری که کلیه مبالغ پیش پرداخت با آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک میشه. 2. آخرین بخشنامه برای پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار حاکی از اسنادی که پیش پرداخت باید 20% کل مبلغ اولیه پیمان باشه و نحوه پرداخت و باز پرداخت آنم به این شکله: الف، 8% پس از تحویل زمین به عنوان قصه چیه؟ اول درسته؟ دوم 6.5% پس از حمل 60% تجهیزات به کارگاه به عنوان قسط دوم. جیم 5.5% قسط سوم طبق صورت وضعیت بدون احتساب مصالح پای کار با زیر پرداخت 4.5% سود وضعیت ناخالص علاوه بر اقساط اول و دوم بابت اقساط اول و دوم 8% صورت وضعیت ناخالص علاوه بر اقساط اول و دوم بابت قسط سوم کارفرما در قبال واریز پیش پرداخت به پیمانکار معادل آن ضمانتنامه دریافت میکنه. خب حالا میریم سراغ نحوه ثبت های حساب داریم. میگه اجرای قراردادهای بلند مدت زمان طولانی گفتیم نیاز داره تا به پایان برسه، بنابراین شناسایی سود با مشکلاتی همراهه که به طور کلی در اصول پذیرفته شده حسابداری به دو روش حسابداری از قبیل روش کار تکمیل شده و روش درصد پیشرفت کار انجام میشه، که در اینجا ما با روش درصد پیشرفت کار داریم. اینجا روش درصد پیشرفت کار، خب در این روش درآمد و هزینه و سود ناخالص پیمان به تدریج و به موازات پیشرفت عملیات پیمان در پایان هر دوره مالی اندازه‌گیری و ثبت میشه. در این روش ابتدا میزان پیشرفت یا درجه تکمیل پیمان محاسبه میشه و سپس درآمد و هزینه دوره جاری پیمان از طریق ضریب درجه تکمیل و درآمد و درجه تکمیل در کل درآمد یا هزینه برآورده پیمان به دست میاد. از جمله مزایای این روش عمل به اصل تقابل درآمد و هزینه است، اما شکل مهم آن نقض اصل تحقق درآمده به دلیل شناسایی درآمد قبل از تکمیل فرایند کسب سود. همچنین درآمدهای شناسایی شده در این روش به دلیل ماهیت روش مذکور تخمین و برآوردی بوده و در و فاقد معیار هستند. خب روش کار، روش درصد پیشرفت کار گفتیم درسته؟ دوم میاد میگه روش کار تکمیل شده. در این روش شناخت درآمد زمانی انجام میشه که پیمان یا بخش عمده آن حداقل 97% عملیات پروژه تکمیل و صرفا کارهای جزئی باقی میمونه. ضریب اصلی این روش اینه که سود پیمانکار زمانی شناسایی و ثبت میشه که عملیات پیمان آن انجام و یا در مرحله نهایی رسیده. بدین ترتیب این روش سود شناسایی قطعی می باشه. همچنین با اعمال این روش شناسایی سود پس از اتمام عملیات به اصل تحقق درآمد عمل میشه. حالا مراحل اجراش چیه؟ گفتیم اول میاد انجام مطالعات، ارجای کار به پیمانکار، انعقاد قرارداد، اجرای عملیات و پایان عملیات. گفتیم در روش درصد پیشرفت کار ما در این درس کار داریم درسته؟ مرحله اول، در این مرحله لازمه که مؤسسات علمی و پژوهشی اقدام به انجام مطالعات اولیه در رابطه با هزینه های انجام پروژه سودآور بوده و آن اثرات اقتصادی اجتماعی فرهنگی که میتونه در پی داشته باشه. همچنین اقدام به مطالعه اثرات زیست محیطی میکنه، در صورتی که نتیجه مطالعات حاکی از داشتن توجیه اقتصادی باشه پروژه رو تصویب میکنه. مرحله سوم چیه در روش پیشرفت درصد کار؟ میگه در این مرحله کارفرما جهت انتخاب پیمانکار اقدام به انجام مناقصه میکنه. مناقصه ممکنه از نوع معمولی و محدود و یا توافق قیمت باشه. در مناقصه عمومی کلی شرایط مربوط به پیمانکار در آگهی مناقصه مشخص میشه و محل فروش اسناد مناقصه که خصوصیات فنی پیمان در آن توضیح داده شده و همچنین قیمت پایه پیمان و مبلغ و نوع ضمانتنامه شرکت در مناقصه حمل شرکت در مناقصه و مکان و زمان انجام مناقصه مشخصه و پیمانکارانی که تمایل به شرکت در مناقصه را داشته باشند لازم ضمانتنامه های معادل 50% قیمت پایه پیمان پیمانکاری تهیه کرده و تحویل کارفرما بدن و همچنین به همراه ضمانت در پاکتی جداگانه قیمت پیشنهادی خودشون را اعلام کنند. از بین پیشنهادها کمترین قیمت به عنوان برنده اول، نفر بعدی به عنوان نفر دوم انتخاب شده و بقیه ضمانتنامه ها آزاد خواهد شد. در مناقصه محدود به جای درگاه آگهی، کارفرما با تعدادی پیمانکار واجد شرایط مکاتبه میکنه و از اونها میخواد در مناقصه شرکت کنه. شرایط انتخاب برنده مناقصه دقیقا شبیه مناقصه عمومیه. در مرحله سوم به توافق قیمت است. به لحاظ آنکه در فرصت کافی برای انجام مناقصه وجود نداره، کارفرما پس از اخذ مجوزهای لازم به صورت شخصی اقدام به انتخاب پیمانکار میکنند. قراردادی که بین پیمانکار و کارفرما منعقد میشه ممکنه از نوع مقطوع یا امانی و مقطوع و امانی باشه. در قراردادهای مقطوع کلیه هزینه های پیمان بر عهده پیمانکار بوده و توسط اون پرداخت میشه و پیمانکار در هر ماه یا زمان مشخص اقدام به تهیه صورت وضعیت از ارزش موضوع کارهای انجام شده میکنه. حالا این نکته میگه مواد پای کار، موادی که از انبار دریافت شده ولی مصرف نشده مشخص میکنه و صورت وضعیت رو تحویل کارفرما میده. صورت وضعیت که به آن صورت وضعیت موقت میگن نشون میده که ارزش کل کارهای انجام شده از آغاز عملیات تا لحظه تعیین صورت وضعیت که وجود داره. میگه کارفرما پس از دریافت صورت وضعیت لازمه که اون مبلغ رو مثل مالیات چند درصد به نرخ 5% ثابت و بیمه 1.6% ثابت و سپرده حسن انجام کار 10% ثابت و 2% به عنوان صندوق کارآموزی و همچنین مبلغ استهلاک پیش فردا از مبلغ صورت وضعیت کسر میکنه و مابقی مبلغ رو به کارفرما میپردازه. این توضیح خیلی مختصری در رابطه با پیمانکاری و روش درصد پیشرفت کار بود. توی جزوه‌تون مثال‌هایی هست که به هم پیوسته همین مثال‌ها رو بخونین، کافیه. اگر جایی اشکال داشتین میتونین با من در تماس باشین این و براتون تصویری توضیح خواهم داد و نگران امتحان پایان ترمتون هم نباشین. خسته نباشین. خدا نگهدار.